رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداده. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود به شما اگر همینک به ما میپیوندین و فکر میکنم چون روز جمعه است احتمالاً با عجله کمتر و حوصله بیشتری پای رادیو نشستین و احتمالاً در حال صرف صبحانه هستین. اگر چنینه خب نوش جان. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. امروز آدینه اول بهمن 21 ژانویه است و هوا در ایران در بسیار از شهرها خیلی سرده. در زاهدان، چابهار، بم، بندر عباس، بوشهر و جزیره سیری بارون میباره. در اردبیل، نوشهر و تبریز برف. در ارومیه، سنندج، کرمانشاه، رشت، شاهرود، شهر کرد، زابل و کرمان هوا نیمه ابریه. در تهران و سایر شهرهای کشور هوا ظاهرا آفتابیه با اندکی مه در برخی شهرهای شمال. دمای هوا همچنین پایینه و در اغلب شهرها هوا خیلی سرده. در اصفهان، شاهرود و کرمانشاه همکنون دمای هوا 7 درجه زیر صفر، در عراق و شهر کرد و تبریز 10 درجه زیر صفر، در قزوین و ارومیه 13 درجه زیر صفر، در سنندج و اردبیل 16 درجه زیر صفر، در همدان 19 درجه زیر صفر و در زنجان هوا از ساعت 7 کم سردتر شده، رسیده به 22 درجه زیر صفر. در شیراز دمای هوا 1 درجه بالای صفر. در تهران، کرمان و مشهد دمای هوا 3 درجه زیر صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای روز از 3 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد شد. میرعلی حسینی هستم همچنان که گفتم و در ادامه خبرها با مسائل و مطالب دیگه‌ای و همچنین گزارش‌های گوناگون در همراهی شما هستیم. در آغاز تا دیر نشده بریم سراغ مهمترین خبرها در همراهی مسئول خبر همکارم مهرداد میردامادی. با سلام مجدد به شما.
بامداد بر شما خوش. وزارت خارجه آمریکا در اظهار نظری اعلام کرد سطح انتظارات از مذاکرات کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 و ایران را باید پایین نگه داشت. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره اظهار داشت انتظار نداریم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این مذاکرات اتفاق بیفتد، اما می‌خواهیم که از خلال این مذاکرات روند سازنده‌ای پدیدار شود. مذاکرات چند جانبه اعضای دائم شورای امنیت به علاوه آلمان با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز تهران قرار است امروز جمعه در استانبول ترکیه آغاز شود. همچنین قرار است از جانب دولت ایالات متحده ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آن کشور در مذاکرات استانبول شرکت کند. دولت جدید تونس در نخستین جلسه رسمی خود که روز پنجشنبه برگزار شد، ممنوعیت فعالیت احزاب آن کشور را لغو کرد و قانون عفو تمام زندانیان سیاسی را به تصویب رساند. نماینده سازمان ملل متحد در عراق حملات تروریستی انتحاری علیه زائران شیعی در نزدیکی شهر کربلا که دست کم 50 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته را محکوم کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است، اما گزارش‌های خبری به نقل از برخی مقام‌های امنیتی عراق شبه نظامیان وابسته به القاعده را مسئول این انفجارها دانستند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می‌گوید ایالات متحده آمادگی آن را دارد تا در بن‌بست سیاسی موجود به لبنان یاری برساند، اما در نهایت این مردم لبنان هستند که باید برای بحران فعلی راه حلی بیابند. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به شکست تلاش‌های میانجیگرانه برای اتفاق نظر گروه‌های سیاسی لبنان افزود تمام تلاش‌های میانجیگرانه باید با هدف حمایت از مردم لبنان باشد و به ثبات و امنیت آن کشور بیانجامد. اداره اماکن نیروی انتظامی با صدور دستورالعملی به سالن‌های سینمایی حضور تماشاگران زن برای تماشای مسابقات فوتبال تیم ملی ایران را منع کرد. طرح نمایش مسابقات فوتبال در سالن‌های سینمایی ایران که از زمان بازی‌های جام جهانی 2010 آغاز شد با نمایش مسابقات جام ملت‌های آسیا ادامه یافته و با استقبال قابل توجه علاقه‌مندان روبرو شده بود.
خیلی ممنون از شما مهداد میردامادی. حالا بریم سراغ بقیه مطالبی که در این برنامه خواهیم داشت. ایران و کره جنوبی. بیش از 40 ساله که این دو تیم دو رقیب سرسخت در فوتبال هستند و قرار روز شنبه فردا در مرحله 1/4 نهایی برابر هم قرار بگیرند. خوشبختانه اعتماد به نفس و روحیه پاتلایی های ایران هم سر جاشه. گذشته از پاتلایی ها که در قطر برای جام ملت های آسیا می جنگن، سرخ جامگان پرسپولیس تهران با پیروزی در برابر اسپارتاک پراگ گام نخست رو در تورنمنت 6 جانبه دبی با موفقیت برداشتن. در گزارشی خواهیم شنید چرا موزه پالئونتولوژی کرمان بسته شد. پس از شنیدن ترانه‌ای از تازه‌های موسیقی مطلع می‌شیم و سپس در گزارشی از شهرام میریان درباره تمایل زنان جوان ایرانی به حرفه مانکنی یا مدل برای لباس خواهیم شنید. در مسابقه که فینال زودرس بهش میگن، یعنی که فردا شنبه قرار اتفاق بیفته، ایران و کره جنوبی گربه های سیاه یکدیگر در قطر در برابر هم صف میکشن. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگه، افشین قطبی سرمربی تیم ایران از اعتماد به نفس پاتلایی های ایرانی در این دیدار سرنوشت ساز خبر داده. علیرضا طاهری:
در پی پیروزی 3-0 ایران بر امارات متحده عربی، افشین قطبی سرمربی پاتلایی های ایرانی وظیفه خود را پیروزی بر هر تیمی دانسته است که در برابر توپچی های ایران صف آرایی کند. اکنون دست سرنوشت و دست امتیاز ایران را در برابر کره جنوبی گذاشته است. دو تیمی که همواره با یکدیگر دست و گریبان بودند و نیز گربه سیاه یکدیگر خوانده می شوند. افشین قطبی 46 ساله که به عنوان یکی از اعضای گروه فنی تیم ملی کره جنوبی یک بار به جام جهانی راه یافته، با همین شناختش از کره جنوبی اعتماد به نفس بیشتری دارد. افشین قطبی که بزرگ شده آمریکاست و تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، با اشاره به سابقه و علاقه‌اش درباره کره جنوبی تأکید می‌کند که مردم کره جنوبی از علاقه‌مندی او به خود آگاهند، اما این را نیز درک می‌کنند که خواسته او در مسابقه روز شنبه پیروزی ایران است و بس. ایرانی‌ها در حالی به دور 1/4 پایانی جام فوتبال ملت‌های آسیا راه یافته‌اند که تنها تیم 9 امتیازی در این دور از همین مسابقات هست و باز تنها تیمی را دارند که جز یک دروازه‌بان ذخیره همه نیمکت نشینان آن روی زمین رفتند. در این حال کمتر کسی تردید دارد که دیدار روز شنبه میان ایران و کره جنوبی در واقع نوعی فینال زودرس این دوره از جام ملت‌های آسیا است. همزمان راوی‌ها مدافع قهرمانی در این مسابقات هم با راهیابی به 1/4 پایانی همچنان امیدوارند که تاج و تخت خود را نگاه دارند. سرطلایی‌های عراقی در 1/4 پایانی به مصاف کاردیدگان پرتجربه استرالیا خواهند رفت، تیمی که سال خوردگی نسبی بازیکنانش جوانان هر تیم حریفی را به پیروزی امیدوار می‌سازد.
خب پس از شنیدن مطلبی درباره پاتلایی‌ها، حالا بریم سراغ سرخ جامگان پرسپولیس تهران که نخستین گام خودشون رو در تورنمنت 6 جانبه دبی محکم برداشتن و با پیروزی بر اسپارتاک پراگ از جمهوری چک اینک خودشون رو برای بازی‌های بعدی در این تورنمنت بین‌المللی آماده می‌کنن. سام هدا در دبی:
مسابقات باشگاهی مچ ورلد کاپ 2011 با شرکت 6 تیم همکنون در شهر دبی در جریان است. در این مسابقات تیم‌های پرسپولیس از ایران، الهلال از عربستان، سپارتا پراگ از جمهوری چک، شاختار دونتسک از اوکراین، زنیت سن پترزبورگ از روسیه و زلینیا از جمهوری اسلواک حضور دارند. پنجشنبه شب تیم پرسپولیس در اولین بازی خود در مقابل اسپارتا پراگ قرار گرفت و با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. علی دایی مربی تیم پرسپولیس در مصاحبه مطبوعاتی آخر مسابقه گفت که هر دو تیم خوب بازی کردند، اما حق به حقدار رسید.
ما یه تیم خیلی خوب داشتیم بازی میکردیم، تیمی که جز تیمای مطرح اروپاست و به نظر من تو این بازی هر دو تا تیم خیلی خوب کار کردن، اما حق به حقدار رسید و ما بازی بهتری از پراگ انجام دادیم و به نظرم حق ما بود که این بازی رو ببریم. به نظرم من از روزی که اومدم تو پرسپولیس سعی کردم که توپو بیاریم رو زمین و زمین بازی بکنیم و این کاری بوده که از روز اول تو این تیم کار کردم. ما احتیاجی به توپای بلند نداریم، بازیکنایی داریم که میتونن خیلی خوب توپو رو زمین به گردش در بیارن و فکر کنم امروز هم روزی بود که جلوی تیم قدرتمندی که خیلی خوب پرس میکرد، خیلی خوب فشار میابود رو زمین بازی کردیم و تونستیم هم سه گل بزنیم هم موقعیت‌های زیادی رو خلق بکنیم.
یکی از تماشاچیان که برای دیدن این مسابقه از ایران به دبی آمده به رادیو فردا میگوید
پرسپولیس اردی که توی ترکیه داشت فکر میکنم یعنی بازیکن‌ها با یعنی تفاوتی که دیشب رسیدن امارات یه خورده از نظر جسمی خسته باشن، ولی ان شاءالله تو بازی بعدی بهتر از این ظاهر میشن و فکر میکنم پرسپولیس امروز هم خیلی خوب بازی کرد. این تورنمنتی که الان داره برگزار میشه حالا اهمیت اونجوری شاید نداشته باشه، ولی برای پرسپولیس برای آمادگیش برای شروع فصل دوم خیلی خوب میتونه براش باشه.
تیم فوتبال پرسپولیس در طول 6 روز برگزاری این مسابقات در باشگاه ایرانیان دبی اقامت خواهد کرد و این فرصتی خواهد بود برای هواداران این تیم در دبی تا از نزدیک با بازیکنان مورد علاقه‌شان دیدار کنند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
شما میهمان سفره صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. همراه ما بمونید.
همراه ما تا ساعت 8:30 و بعدش برای بقیه برنامه رادیو فردا و ادامه گزارش ها. شنیدیم که موزه دیرینه شناسی شهر کرمان پس از تنها 6 سال کار بسته شده و اکنون مشخص نیست که چه بر سر فسیل های این موزه خواهد آمد. امیر نیکزاد ما رو در جریان جزئیاتش قرار میده.
در موزه دیرینه شناسی 6 ساله شهر کرمان که به مدت 3 سال برق آن قطع بود برای همیشه بسته شد و هزاران فسیل منحصر به فرد این موزه بار کامیون‌ها شدند. به نوشته خبرگزاری مهر، پس از گذشت تنها 3 سال از کار موزه دیرینه شناسی کرمان، در نهایت برق این محل در سال 86 قطع شد و به همین دلیل موزه تعطیل شد. با این حال، به گزارش این خبرگزاری، سال گذشته یعنی 1388، همزمان با بازدید یک هیئت فرانسوی به همراه چند دانشمند دیرینه شناس اروپایی، برق موزه مجدداً وصل شد، اما روز بعد از این بازدید، برق بار دیگر قطع شد. موزه دیرینه شناسی کرمان در سال 1383 با همکاری محسن تجربه کار، دیرینه شناس کرمانی و شهرداری کرمان تأسیس شد. در این موزه 4000 فسیل به نمایش گذاشته شده بود و 30000 فسیل نیز در انبار این مرکز نگهداری می شد. آقای تجربه کار دیرینه شناس ایرانی ضمن اظهار بی اطلاعی از سرنوشت فسیل های بار شده در کامیون ها می گوید هر کدام از این فسیل ها دارای ارزش علمی و تاریخی بالایی است و از 5 تا 570 میلیون سال قدمت داشتند. در همین حال ابوالقاسم سیف‌اللهی شهردار کرمان دلیل تخلیه موزه را غیر مقاوم بودن ساختمان آن خوانده و گفت این موزه سال هاست که تعطیل شده و به دلیل قرار گرفتن موزه در زیر زمین آب از دیوارها و سقف‌ها نفوذ می کرد که نشان از عدم استحکام آن داشت. وی همچنین به مشکل آفرینی معتادان اشاره کرد و گفت در ضمن این پارک یعنی محل موزه محل تجمع معتادان شده بود و از پنجره‌های بیرونی موزه اقدام به ریختن آشغال می‌کردند و در نهایت مجبور به تخلیه موزه شدیم. پیشتر در مهر ماه سال جاری مدیر موزه دیرینه شناسی کرمان هشدار داده بود که گورستان دایناسورها در نزدیکی شهر کرمان با میلیون ها سال قدمت در معرض تخریب قرار گرفته است. وی در آن زمان گفت این فسیل ها ثروت ملی استان کرمان است که باید حفظ شود. وی با اشاره به کشف تخم جانوران همعصر با دایناسورها در کرمان افزود در کشورهای دیگر میلیون ها دلار خرج پیدا کردن دی ان ای و شبیه سازی این حیوانات می شود، اما ما در کرمان تخم این حیوانات را در اختیار داریم. مدیر موزه دیرینه شناسی کرمان یکی از مهمترین کشف‌های علم فسیل شناسی در کرمان را وجود تخم‌های فسیل شده حیوانات همعصر با دایناسورها در کرمان دانست و گفت در خصوص این مجموعه کتابی نیز در یکی از دانشگاه‌های نیوزیلند چاپ شد، زیرا این فسیل‌ها می‌توانند تحولی در خصوص آشنایی با نحوه زندگی و شکل ظاهری این جانوران ایجاد کنند.
پس از شنیدن گزارش امیر نیکزاد در حالی که ساعت 8:16 است میرسیم به سومین ترانه برنامه امروز. ببخشین که اینجوری میگم ولی چاره نیست، نام ترانه هست بلا 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 آن دی رادیو از گروه ایس آف بیس. چند ماهیه که گروه سوئدی ایس آف بیس با شکل و شمایلی تازه فعالیت هنری خودش از سر گرفته. جای خالی دو خواهر جنی و لین در گروه این گروه رو دو خواننده جدید جولیا و کلارا پر کردن. آخرین ترانه گروه ایس آف بیس با نام بلا 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 آن دی رادیو ترانه‌ایه که دوستان ما در بخش موسیقی برای این ساعت انتخاب کردن. با هم بشنوید.
Give me the music, cause I want to listen. Oh, la 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 on the radio. I'm getting ready for a song to play.
بلا بلا آن در رادیو. امیدواریم حرفای ما رو توی رادیو به حساب بلا 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 آن در رادیوی گروه ایساف وایس نگذارید. بریم سراغ بقیه مطالب. گرایش زنان جوان ایرانی به راهیابی به دنیای منکنی یا مدل برای لباس هر روز پررنگ‌تر میشه. یه روزنامه سوئیسی در گزارشی به یکی از مراکز آموزش منکنی در تهران اشاره کرده و نوشته با وجود مشکلات و موانع در جمهوری اسلامی، زنان جوان برای ارائه طرح‌های لباس در شوهای زنانه از خودشون علاقه نشون میدن. شهرام میریان.
در 3 دهه اخیر دختران و زنان بیشماری از ایران موفق شدند که در خارج به ویژه در اروپا و آمریکا وارد دنیای مد شوند و در کسوت مدل لباس و یا منکنی پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری بپیمایند. روزنامه سوئیسی 20 مینوتن و یا 20 دقیقه با اشاره به این موضوع در آغاز گزارش خود به شرمینه شهریور، یکی از دختران تحصیل کرده ایرانی در آلمان می‌پردازد که پس از ورود به دنیای مد 7 سال پیش ملکه زیبایی آلمان شد و سپس لقب ملکه زیبایی اروپا را هم از آن خود کرد. این روزنامه سوئیسی آنگاه از مرکزی در تهران که زنان جوان را برای مدل شدن آموزش می‌دهد یاد می‌کند و از قول خانم فروزان شاه کوپا، مربی منکن‌های ایرانی در این مرکز می‌نویسد: مدل شدن برای ارائه لباس‌های زنانه در این اواخر در ایران ناشناخته بود، ولی چندی است که بسیاری می‌دانند منکن کیست، چه می‌کند و شغلش چیست. در گوشه‌ای از این گزارش ویدیوی کوتاهی از این مرکز آموزشی در تهران دیده می‌شود که خانم فروزان شاه کوپا درباره گرایش خانم‌های جوان به دنیای مد و یا منکنی اینطور میگوید:
خیلی ناشناخته بود. الان میشناسن، میدونن که یه مدل چیه، چیکار میکنه، حرفش چیه. نوع نگاهشون به دخترایی که مدلن عوض شده و مدلام کم کم فیزیکشون عوض شده، یعنی هر کسی دیگه این جسارت به خودش نمیده که مثلا با قد 1.65 بیاد مدل بشه.
خانم فروزان شاه کوپا 2 سال است که سرگرم آموزش مدل‌های لباس و یا مدلینگ در تهران است و همچنین به طراحی لباس‌های زنانه در ایران هم اشتغال دارد. یکی دیگر از چهره‌های سرشناس مد و مدل لباس در تهران خانم فرزان زاهدی است. به نوشته روزنامه سوئیسی 20 مینوتن، خانم زاهدی همچنین یکی از فوتو مدل‌های موفق در ایران است. او جوان است و 2 سال است که وارد دنیای مد شده و عکس‌هایش مرتباً در مجله‌های مد چاپ می‌شود. فرزان زاهدی معتقد است مانکن‌های ایرانی هم مانند همکاران روس خود که در ترکیه و یا امارات متحده عربی کار می‌کنند با استعدادند و اضافه می‌کند او هم پیشنهادهایی دریافت کرده. خانم زاهدی همچنین میگوید شرایط راهیابی به دنیای مد و مدل شدن در ایران با دیگر کشورها متفاوت است و هر کس که وارد این شغل می شود باید به قوانین جمهوری اسلامی احترام بگذارد.
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران باید خب یه سری موارد رو رعایت کنیم.
روزنامه سوئیسی 20 مینوتن در پایان گزارش خود می نویسد طراحان هر لباسی را که طراحی می کنند باید روسری آن را هم مد نظر گیرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب سری به جهان موسیقی بزنیم در همراهی علی ناظمی. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام بر شما، صحبتون بخیر آقای حسینی. امیدوارم که شنوندگان عزیزم صحب خوبی را شروع کرده باشن.
آقای ناظمی، وارد ماه بهمن میشیم، جشنواره ها در پیش است، جشنواره های مختلف، و به همین مناسبت اگر بازار فیلم داغ میشه، بازار موسیقی فیلم هم داغ میشه. میخواستم راجع به موسیقی فیلم از شما بپرسم.
وقتی که بریم به جشنواره فیلم فجر نزدیک میشیم، فیلمسازا فیلماشون رو تدوین کردن و میخوان فیلمای خودشون رو برسونن به جشنواره. در آخر هم سراغ آهنگ فیلمسازی فیلمی هم از سراغ آهنگساز ها میرن و خبر این که چه فیلمسازی به چه آهنگسازی پیشنهاد داده خبرهای داغیه. مثلا شنیده میشه که کیانوش عیاری برای فیلم خانه پدریش از بهزاد عبدی خواسته که آهنگسازی کنه. بهزاد عبدی رو همه میشناسن و این فیلمی که در واقع یه فیلم روایتی از سال 1308 تا عصر معاصر هست رو آهنگسازی خواهد کرد.
خبر دیگه که دارین هرچند درباره انتشار کتابه اما دقیقاً به موسیقی مربوط میشه، چرا که کتاب تازه‌ای از داریوش طلایی منتشر میشه که در اون 23 قطعه از استاد شهنوازی نوت نویسی شده.
بله، استاد علی اکبر شهنوازی خودش در واقع تو حفظ موسیقی دستگاهی و ردیفای ایرانی خیلی کوشا بود، حق بزرگی به گردن موسیقی سنتی ایرانی داره و داریوش طلایی در واقع یکی از شاگردای این استاد تار بود و سعی کرده که 23 قطعه رو نوت نویسی کنه و چاپ کنه که این آثار حفظ بشه. همه علی اکبر شهنوازی رو با تصنیف عین نوع بشر میشناسنش، آدم نامداری بود که متأسفانه در سال 1363 و البته بعد از 90 سال درگذشت. همکاریش رو با شاعران بزرگی مثل ملک و شعرهای بهار داشت.
خب حالا خبری برای هواداران و علاقمندان باب دیلان که 40 سال در جهان موسیقی جای بزرگی برای خودش کسب کرده، چرا که قرار کتاب‌هایی از باب دیلان منتشر بشه؟
یه قرارداد امضا کرده که برای 6 کتاب با ناشرش. باب دیلان شاعر خیلی بزرگی، همه به خاطر شعراش اونو میشناسن و ترانه هاش. پیشتر کتابی نوشته و در واقع زندگی نامه شخصیش بود به اسم وقایع نگاری قسمت اول، خیلی با استقبال روبرو شد، منتقدین خیلی خوب ازش استقبال کردن و البته خود باب دیلان اون زمان گفته بود که این واکنش ها من رو به گریه میاندازه. البته از نوع خوبش، اون اعتقاد داشت که وقتی منتقدین راجع موسیقی ازش نقد میکنن چون چیزی از موسیقی نمیدونن خیلی بهش اهمیتی نمیده، ولی منتقدین چون نویسندن و راجع به کتاب وقتی نقد میکنن اون بهش خیلی توجه میکنه. معلوم نیست این 6 کتاب چی خواهد بود، ولی دو تاش معلومه که احتمالاً ادامه اون وقایع نگاری باشه و اون 4 تای بقیه باید دید که ببینیم که باب دیلان چی خواهد نوشت.
حتماً برای یاد کردن از باب دیلان باید صدای اونم بشنویم الان دیگه، نه؟
بله، فرصت مناسبی که به آهنگ من تو رو میخوام گوش بدیم.
آهنگ من تو رو میخوام از باب دیلان که اسم اصلیش هست I want you. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. They've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride. I'm because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad, honey, I want you. باب دیلان. پس از باب دیلان به ساعت 8:30 رسیدیم و پایان صبحانه با خبر امروز. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما، تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما تا فردا.